بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما المعتوف فإن كان مع أن فالخليل يختار رفعه ويونس نسبه والمبرد إن كان كالخليل فكالخليل وإلا فكيونس وإلا فكالبدل. يعني از اون عبارات معروف و مشهور مرحوم شیخ بهایی. خب دوستان من حضور غیاب نکردم، متاسفانه فرصت نشد، حتما آخر ساعت خاطرشون باشه که حاضر بدم دچار مشکل نشه. ظاهرن سه حالت از حالات چهارگانه رو عرض کردیم، درسته؟ حالت چهارم تابع عطف نسق همراه ال باشه. تابع عطف نسق همراه الف و لام باشد. قبل از اینکه وارد بشم و حکم را از منظر ایشون عرض بکنم، یه اشاره بکنیم به الف و لامی که ایشون در اینجا مد نظرشه. الف و لام تقسیماتی داره. ما به طور کلی سه دست الف و لام داریم. حالا اینا که عرض میکنم اینا خیلی مهم نیست، دوستان هم ننویسن، مورد اصلی رو شاید دقت بیشتری بکنن مناسب تره. الف و لام یا موصول است، محضر شما عرض میکنم که یا تعریف است یا زائد است. الف و لام منصول کاری نداریم، مبارد خودش رو داره، بر سر اسم فاعل مفعول میاد، بر سر صفت مشبهه، بعضی میگن میاد بعضی میگن نمیاد، اسم است حرف نیست. الف و لام تعریف یا عهد است یا جنس است. عهد سه قسم، شخصی، ذهنی، حضوری. محضر شما عرض میکنم که جنس هم سه قسم است، در بعضی از بیان ها چهار قسمه. استقراق حقیقی داره، استقراق مجازی داره، ماهیت داره. این رو هم باز مخالی نداریم. میریم سراغ الف و لام زائده. الف و لام زائده باز اقسامی داره که زائده یا لازمه است یا غیر لازمه است. خودش باز ممکنه به اقسام کمی تقسیم بشود. یکی از اقسام الف و لام زائده، الف و لام زائده اصطلاحا میگن لمحیه، لمح و حیجی. الف و لام زائده لمحیه که مفید تعریف نیست، مثل الف و لام تعریف نیست که معنای تعریف را افاده بدهد. یه توضیح خیلی مختصر من جرمونه الف و لام بدم رد بشیم. ببینید چرا این الف و لام میگن الف و لام لمحیه؟ لمح در لغت عرب یعنی چه؟ بله؟ لمح اجتهاد دارن میکنن، لغت اجتهاد نداری میکنن. برهم زدن چشم شما شنیدید؟ همون برهم زدنش میگه خواخ آبگوشت هم آدم برهم میزنه، چون میگه برهم زدن آبگوشت آدم هم میزنه. کدوم معنیش مراده نه اینجا؟ ببینید لمح یعنی اشاره و عرب به گوشه چشم میگه چی؟ میگه لمح. من الان مثلا برای آقای ستوده رو نگاه میکنم که مشغول صحبت هم، بعد یه گوشه چشم هم دارم مثلا به دوستان دیگر، یا مثلا دارم به شما صحبت میکنم که دارید گوش میدید، گوشه چشمی هم دارن به آقای ستوده که مشغول صحبته. این نگاه غیر مستقیم، این گوشه چشم نظارتن غیر مستقیم، این نگاه غیر مستقیم، این عرب بهش چی میگه؟ بله؟ بهش میگه گوشه چشم نظارتن. خب با این مقدمه در زمان عرب ما یک علی السلامی داریم بهش میگن علی السلام لمحیه. چرا؟ وقتی فرزندی به دنیا میاد، این آقای پدر، مادر، نزدیکان نام او رو وقتی از اوصاف قرار میدن، یک معنای حدثی، مصدری، وقتی مثلا پدری کشاورزی در فرد اسم پسرشون میذاره حارث، بعد وقتی میخواد او رو صدا بزنه صدا میزنه الحارث. یا پدر پاسدار و مرزبان و نگهبان، اسم پسرش میذاره حارث با تین. اما وقتی پسرش میخواد صدا بزنه چرا چگونه صدا میزنه؟ با علیه السلام صدا میزنه. شما مثلا اسم پسرتون میذارید عالم، اما العالم صدا میکنه. همیشه لازم نیست این ارتباط باشه که مثلا این کاره باشه، طرف شغلش این باشه، نه. او کسی که مثال پدرشو الحارث مثال میزنه، یه علف ظلم رو که میاره، چون اسم ظلم و وصف باشد وقتی علم میشه دیگه معنای وصفی داره و نداره. بله؟ نداره دیگه. از اون پسر که میشه ناصر دیگه معناش یاری کننده نیست که، معناش همی آقا ممکنه عدلم ظلم ها باشه، اما اسمش ناصر، اسمش حارثه یا حارث باطینه، اسمش عالم مثلا کاظمه، معنای حدثی دیگه مد نظر نیست، اون معنای حدثی قبل از علمیت بود. لیکن ما او رو الحارث، الناصر، العالم صدا میکنیم. چرا؟ چون شخص مثلا پدر یا هر کسی که صدا میزنه میخواد یه گوشه چشمی به اون معنای حدثی هم داشته باشه. یعنی بگوید من نام تو را حارث گذاشتم، الان الحارث تو را صدا میزنم. چرا؟ چون گوشه چشمی دارم، امید دارم، امید هم گوشه چشمه دیگه، امید دارم به اینکه تو رو وقتی که بزرگ شدی چی بشنی؟ مثل من فلان کشاورز بشه، بشه حارث، مرزبان بشوید، عالم بشوید. یا مثلا پسر پدری بیسواده، خب زرچ کشیده، بالاخره درد بیسوادی را دیده، نام پسرش رو میذاره عالم، صدا میذاره العالم، به این امید که در آینده بله عالم بشه، مسائلی که خودش کشیده است او مثلا نکشد. ام ناصر، دیگران رو یاری بکن، یاری کننده دیگران باشه. ببینید این علقان زائده است، اثر تعریفی داره یا نداره؟ نداره، چون اسم ما خودش علمه، خود علم از معارض علقان میاد نداره، این علقان زائده است. اما در مقام استعمال تو این موارد میاد، جایز میاد، علت سمایی هر جا جایز نیست، موارد خاصی ممکن استعمال شده باشد، اما اون جایی که اومد بفرمید برای این است که بیان کند متکلم گوشه چشم میبرد، امید دارد به اینکه معنا و مفهوم این لفظ، معنای حدثی این لفظ در حق این آقا در آنده چی بشه؟ محقق بشود. به این چیمه علف بلام زائده میگن علف بلام زائده لمحیه. حالا این علف بلامی که ما داریم این همراه ارواش عبس نصر چه علف بلامیه؟ بله؟ چه علف بلامیه؟ اختلاف درش، بعضی میگن مطلق علف بلام زائده، علف بلام زائده ما مرادمونه، علف بلام زائده مراده. این علی برامی که مفهوم تعریف نباشه، بعضی بیانشون اینه که نه، علی سلام باید زائده باشه. چه زائده ای؟ زائده لمحیه، زائده لمحیه باشه، یعنی علی سلام که الان توضیح بدم براتون. حالا معلومش مثلا ها چی میگه؟ معلوم نیست. ایشون مثالی که میزنه برای زمان لحظیه مثال میزنه، اما براحتا معلوم نمیشه که بالاخره مراد چیه. آیا البنامه؟ چون البنامه زائلن کسی بخواد مثال بزنه میتونه بالاخره مثال بزنه یا نه؟ بله؟ میتوانه. ظاهرا مثل معلوم مداره همین رو تفسیر کردن، گفتن ایشون البنامه لمحیه مد نظرشه، اما دیگران معمولا میگن تعریف نباشد که ظهور در این داره. همه البنام هر زائده باشه فرقی نمی کند. خب به این توضیح ها وارد حکم بشیم. حکم چی رو خواهد مطرح کنیم؟ بله؟ تابع ما مفرد و عطف نسب همراه الف بنام، عطف نسب همراه الف بنام. ببینید حکمش اینه، در این که این تابع میتواند منصوب بشود هیچ گونه اختلافی وجود نداره. اجماع نظر وجود داره که این تابع میتوانه منصوب بشه، اما سؤال اینه که آیا میتواند مرفوع بشود یا نه؟ بله؟ میتواند مرفوع بشه یا نه؟ تو این اختلاف شده. به عبارت دیگر مقدر شما عرض میکنم که در حقیقت حتی میتونیم اینجوری بگیم، در این که تابع میتوانه منصوب بشه و مرفوع بشود، یعنی تو ربطش هم ما اختلاف نداریم، اجماع نظر داریم که میتونه مرفوع بشه میتوانه بله منصوب بشود، لیکن اختلاف در چیه؟ در اینکه کدام بهتر است. دقت میکنید؟ آیا رفع بهتره یا منصوب بهتره؟ پس من حکم رو اینجوری توضیح میدم، تابع در این مورد جایز است منصوب یا مرفوع بشود اجماعا، لیکن در این که کدام یک راجح است اختلاف وجود داره. به سه نظر. نظر اول، نظر شما عرض بکنم که نظر جناب خلیل ابن احمد فرادیدی، سیره این همین نظر رو داره، مازنی هم همین نظر رو داره، معروف این نسبت به خلیل نسبت داده میشه. خلیل استاد سیره بوده. ایشون میگه مختار من رفع است مطلقا، یعنی رفع است هر دو جایزه، اما رجحان با کدومی که؟ بله با رفع مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه علف سلام علف سلام تعریف باشد، چه علف سلام علف سلام غیر تعریف باشد، چه علف سلام علف سلام تعریف باشد چه علف سلام بده. که من از کردم یه علف سلام اینجا مراد چیه؟ در زمانی که بگیم زائده مراد چیه؟ مطلق زائده یا لمحیه؟ اون علف سلام تعریف داخل در عنوان محسما هست. چه علف سلام تعریف باشه چه؟ محضر شهران بکنم که غیر تعریف باشه، اون زائده لمحیه باشه. مثلا برای علف سلام تعریف دوستان مثال بزنم، یا زیده و رجل و رجل هر دو جایزه، اما این ایشون میگه کدوم بهتره؟ الرجل بهتره، یعنی علف سلام تعریفه. علف سلام زائده لمحیه بگیم یا زید و بله ال، خوب به مثال من دقت کنید، ال خلیل یا ال خلیل بله لو الخلیل، چون خود خلیل صفت مشبهه است دیگه، علی فلا میتونه در سرش بین علی فلا زایده لمحیه، الخلیل الخلیلو، یعنی مثال به چی زدیم؟ بله به نام قائل زدیم، قائل چی بود؟ خلیل بود دیگه، خود مثال به هم به خلیل میزنیم، چون خلیل هم صفت مشبهه است، علی فلا زایده لمحیه میتونه در سرش بیاد اومده. خب نظر دوم، نظر جناب یونس، یونس ابن حبیب زبی، حساب سيوي مره كفانا بجعي مثل أبو عبد بن حلا يسد نعم ساقفي اما همين نظر داره اما ميگن نصرات هر دو جایر زمان مختاره جناب این مرد چیه؟ نصر میگه نصر بهتره مثال همه مثال قبلی ولی نصرش بهتره نظر سوم مال جناب مبرده خوب به تعاویل دقت کنید عبارت ایشون روشن بشه میرید مبرد چی میگه؟ مبرد تفصیل میده قائل به اطلاقویی نیست در اینجا میگه اگر الف ولام در معطوف الف ولام غیر تعریف باشه بگه زائده لمحیه باشه مثل الف ولام در مثل الف ولام در چی؟ در الخلیل مثل الف ولام در الخلیل الف ولام زائده است بگه تعریف نیست مختارش چیه؟ رفعه مختارش رفعه کی مختارش رفع بود مطلقا؟ خلیل بذار میگه امکان کل خلیل بله؟ فکر خلیل یعنی اگر علیه السلام مثل علیه السلام الخلیل باشه فکر خلیل من نظرم نظر خلیله اون تو این مورد اختیار به رفعه اما اگر علیه السلام تعریف باشه و الا یعنی علیه السلام علیه السلام الخلیل نباشه مختارش نصب فکر یونس یعنی مثل یونس نصب رو راجعه میدانه این هم تفصیلی که از جناب فرمایی مبرد مطرح شد عبارت رو اشتان علاق بفرمایم یک فراز دیگه از این برسانده عرض خواهیم کرد انشان دقت کنن عبارت رو اما المعتوفو اما معطوف خب معطوف تابع معطوف فا امکان معطوف اگر به همراه عل باشه اگر به همراه عل نباشه ما کارش گفتیم حکم چیه؟ این باید معطل میشیم سانه این باید همکارشون هم به نظرم کمه مثل بداله که همون عبارتش رو نخوندیم اما اگر معقل باشد فالخلیلو خلیل نظر چیه؟ بله؟ جناب خلیل ابن احمد میگه چی؟ یختار و رفعه اختیار میکنه رفع معطوف رو یختار و اینجا معناش اینه معناش اینه که راجعه بعض مواقع ادبا دارن میگن یختارو معناش اینه واجبه اینجا مسلم است مسلم است هم به قرینه خود عبارت هم از خارج یختارو رفعه اختیار میکنه رفعش اینه رفع جای راجعه میدانه لفظا جای زمان رفع بهتره ولی اون نصو یعنی علی الخلیل اصبه الخلیبه یونس نصبه یختارو بله نصبه این هم مطلقه یعنی نه گفتن علی قلام چی باشه من باشه که علی قلام تعریف باشه یا دعای فردی نمی کنه اما بر مبرد مبرد چی میگه؟ مبرد میگه امکانه کم خلیل امکانه اسم کانه چیه؟ اسم کانه بدیه به چی برمیگرده؟ به عل برمیگرده اگر این علی قلامی که بر سر معطوف آمده ما گفتیم معل این علی قلام کل خلیل باشه یعنی مثل علی قلام الخلیل باشه که علی قلام چیه؟ زائده لنیه پس یه خلیل یعنی نظر من نظر چیه؟ نظر خلیل به چی بود؟ رفع بود یعنی در جایی که علی قلام زائده لنیه باشه رو شما برفته و الا یعنی چه؟ اینه و الا یکن عل کل خلیل اگر عل علی قلام مثل خلیل نباشه زائده نباشه یه تعریف باشه فکر یونوس مثل چیه؟ یونوس که روجهان با چی میشه؟ با نفس میشه تمام شد بعد میگه و ایلا این و ایلا یه میشه؟ این و ایلا اون اصل مطلب میخوره و گفت فا امکان معل و ایلا اینی و ایلا یکن معل اگر معطوف اما المعطوف فا امکان معل حکم شده بسیم
تمام شد. اما معطوف و الا یعنی و الا یکن من اگر به همراه حقیل نباشد فکر بدل مثل بدلی که مانجا با بدل رو بردیم دیگه درسته؟ مثل بدل هست یعنی که یعنی کلم مستقل مطلقه اگر معطوف علی سلام نداشته باشد کلم مستقل مطلقه روشن شد؟
عبارت نفسگیری بود ها؟ خب حالا تکیه بعدی رو دقت کنیم چیزی نداره. یه تقمیعن کنیم ببینید علامت اعراب رو قبلا خوندید شاید همونجا هم اشاره کردم حتما اشاره کردم طبیعتا که علامت اعراب رو خوندید ممکنه لفظی باشه ممکنه تقدیری باشه. خب علامت بنا من همینطور ممکنه لفظی باشه ممکنه برای تقدیری باشه درسته؟ علامت بنا هم ممکنه مثلا میخوندیم رما تون بحث ماضی آدم اونجا گفتن حالا جای دیگه هم شاید گفته باشیم رما مبنی بر چیه؟ فتح تقدیری یه عبارت دقیقی بود نسبتا اونجا الماضی مبنیون علی الفتح الا اذا کان آخره الفا رما رو میگذیم مبنی بر مثلا فتح تقدیری. خب علائم بنایی ممکنه در تقدیر قرار بگیرن تو منابان همینطوره. در منادا که ما میگیم منادا مبنی بر علامت رفعه جایی که مفرد باشه خب این گاهی لفظی مثل چی؟ یا زیدو گاهی تقدیری گاهی تقدیری تقدیری هم با خودش بر دو گونه است. گاهی در جای تقدیری چه؟ قبل از ندا مقرد بوده لفظ اما وقتی مناده باشه چه مدنی مثلا وقتی که میگیم حالا یادوی که تقدیری نیست یا زیدو این زید قبلا مقرد بود اما که مناده باشه چی شده؟ مدنی. خب اگر بگید بگید یا زیدو بگید یا موسا هم در مقصود میتونید مثال بگید هم در منقوص یا موسا خب این موسا الان اگر من شما بگم مدنی بر چه چی میگید؟ مبنی بر زمن تقدیریست دیگه مبنی بر زمن تقدیریست یا قاضی مبنی بر زمن تقدیریست گاهی نه قبل از ندا مبنی بوده بعد از ندا هم مبنی اما بعد از ندا بناش تقدیریه مثلا هازا مبنیه مبنی بر سکونه اما وقتی که میگید یا هازا میشه چی؟ مبنی بر زمن تقدیر چون منادا مفرد باشه مبنی بر زمه اینجا زمه زمه تقدیری چون آقای علف زمه بر علف ظاهر زمه بر علف ظاهر نمیشه. خب ما این مقدمه البته موارد دیگه هم داریم فقط اینها نیست که میتونه تقدیری قرار بگیره. ببینید محضر شما عرض بکنم که ایشون میفرمایند که در بناء تقدیری اعراب تابع مانند توابعی است که لزم نزمون ببینید ما در توابع یه جایی بسیم که مجبورتون مبنی رجی بود علامت رفت بود دیگه مثلا مبنی لزم بود تو توابعی دیگه بسیم ایشون میفرماید هرچه در جایی که مطبوب مبنی لزم ظاهری بود گفتیم اگر مطبوب مبنی لزم تقدیری هم باشه هم هرها پیش میاد اگر نمی گفتن ذهنیت شما همین بود دیگه درسته؟ ذهنیت شما همین بود مثلا اگر بگیم یا زیدو بعدش بگیم العالم بگیم چی بگیم؟ العالم العالم معرض لایقه دیگه فراموشی نگردی کردی با نگردی فتواضع المعربه منصوب و مطلقا فتواضع و تواضع المنصب مبنی علی ما یرفع به چی فرمونن؟ فرطا و حملن علا رس علا لس فرطا و حملن علا المهن مرفو جایز و مرفو هم جایز نه تو اصل بیان و تحشید یا زیدو العالم العالم. حالا اگر گفتیم مثلا یا موسا چی باید بگیم؟ اونجا هم میگیم العالم و العالم درسته که در اینکه ما میگیم حملن علا لس اما زنمه تو لفظ نداریم اما زنمه تقریری داریم. نکته خیلی روشن و ساده است ایشون در اینجا تذکر دادن. خب عبارت رو دقت کنید و تواضع ما یقدر ذمه تواضع اما مناداتی که زمنش زمن این منادا مقدره. مثال میزنه کجا هست که زمن این منادا مقدره؟ کل مقتل. مقتل یعنی قبل ندا مقرب بوده، بعد ندا مدنی شده، اما چون مقتل زمنی بنایی داری ظاهر نشده. موسا قبل ندا مقرب بوده اما بعد ندا مدنی شده، چون مقتل هست زمین بناهی میتونه در ایک ظاهر بشه، میشه در تقدیر. یا موسا یا قاضی، من بوسم همینطوره. ولمدنی قبل ندا، مثل مدنی که قبل ندا مدنی، چون زمین ندا مدنی بوده، خب مدنی به این علامت خاصیه دیگه، بعد از ندا اون علامت میماند، خصوصا در جایی مثل علیه که باید بماند. خب زمین نمیتونه در اونجا ظاهر بشه، میگیم یا هازا. خب توابع منادایی که ضمن تقدیری دارد توابع مضموم لفظن، مثل توابع منادایی که لفظن مضمومه. خب مثل توابع منادایی که لفظن مضمومه یعنی چه؟ تفر فعال لدناء المقدر علی اللفظ مرفوع میشه به خاطر مبنی، به خاطر بنایی که، بله اون ضمه بنایی که مقدر بر لفظه. یا موسا العالم و ضمه ظاهری نداریم، هم میکنیم بر لفظ، اما هم میکنیم بر اون ضمه مقدری که بر لفظ مقدره، المقدر علی اللفظ. و تون سر نفس المقدر علی المحل منصوب میشه به خاطر نفسی که مقدر بر محل. مقدر هایی که ایشون میگه مقدر این مفروض، یعنی در محل فرض شده دیگه، این اعراب نفسی فرض شده هست. یا موسا العالم و العالم، بله لمه العالمه. عرابه و ممیز و اسماء العدده، سلامات
میفرست.
چی شده های ستونه؟ خسته شده این؟ عدد رو شروع کنیم، عدد خیلی سنگین نیست، چون اول بار میخونن، عددی بحث حفظی است، تمرکز میخواد، حفظ رو بکنم دیگه مشکلی نداره. مبارد خصوصی خیلی هم بخش
مبارزه
میشه، فقط چیزی که الچون غیر
تعریف
دیواری من رو چون میگه امکان کن خلیل نیست، الخلیل اول آقای خلیل نیست، الف سلام الخلیل، ان کان کل خلیل، اگر الف سلامش الف سلام الخلیل بود فکر خلیل نظر خلیل، و الا اگر الف بنام الف بنام الخلیل نبود یعنی تعریف بود فکر یونس نظر یونس، تقسیم داره میده دیگه، نظر مطلق نداره اینه. پس اگر الف بنام مثل الف بنام خلیل بود حکمش هم مثل نظر خلیل، اگر نه الف بنام الف بنام الخلیل نبود میدیم سراغ نظر یونس. درسته؟ تعملی بکنم دستان؟ عباس حسن باید به نحو الرافی مراجعه کنه، من این نحو الرافی که یه نیستم که نمیدم. این معمولا توی بیان عبابا محضر شرستان ارز کنم که همین دو نظر مطرح، یعنی صورتی هم که میخونید همین دو نظر نظر مطرح میشه، تو ساختار بحثتون اولش قسمت اول ممکن تفاوت بکنم، نظر خاصی ایشون داره نمیدونم خاطرم نیست. خب اناعت کنم عزیزان، همه ممکنه عبارت نخونیم ولی چون وقت نسبتا زیاد هم داریم، این ده تا یه روزی حداقل وقت باقی است، محضر شما عرض کنم که یه مقدار خارجش رو عرض کنم ببینیم عبارت رو میتونیم بخونیم یا نه. چهارمین موردی که یرد منصوبن و غیر منصوبن، تمیز اسماء عدد معدود به تعبیر اسماء عدد تعبیرشون ممیز. مطلب اول ساختار بحث اعداد در چهار مبحث جمع میشه. یک بحث اول ما اقسام اعداده، این معنی مستقیم بخواهیم مثلا عبارتشون وارد بشیم، تمیز سه تا ده جمع است و مجرور، خب این روشن نمیشه. از آن باید ساخته رو به گونه ای ارائه بدیم به دوستان که قالب‌ها و اشکال مختلف بحث اعداد رو یک به یک پله پله فرا بگیرن، آخر نتیجه‌گیری کنیم، میتونیم این حکمی کهشون میگه برسیم. پس اولا ما با اقسام اعداد روشن آشنا بشیم که عدد چه اقسامی داره، این یه مورد. دوم اعراب اعداد، بحث دومی که ما رفت رفت این کرده انشاءالله بحث اعرابه، یعنی اعراب خود عدد رفت میگنیم. سوم تمیز اعداد و اعرابشون، به تعبیر مناسبتر اگر بگید که این تمیز تمیز لغویه، تمیز قبلا گفتن اگر منصوب باشه بهش میگیم تمیز، بگید معدود اعداد شاید بهتر باشه، معدود اعداد و اعراب اونها. اینم بحث سوم. بحث چهارمی که داریم چیه؟ بله تذکیر و تعنیس در اعداد، آیا عدد رو هر وقت میخواستی میتونیم مذکر مؤنث بیاریم یا نه؟ اینم بحث چهارم. نظر شما عرض بکنم که اما بحث اقسام اعداد، بحث اقسام اعداد که البته ما الان چهار قسم کردیم درسته مواحث رو، ولی در حقیقت در سه مرحله ارائه میدیم، چون بحث اول و دوم رو ما با هم میگیم، چون با هم محضر شما عرض کنم که ممزوجه اقسام اعداد اعراب اعداد میشه بحث مرحله اول ما، معدود اعداد و اعرابشون مرحله دوم، تذکر تعنیس میشه مرحله سوم. عدد در یک تقسیم به چهار دسته تقسیم میشه، عدد به چهار دسته تقسیم میشود. یک مفرد، مفرد در اینجا معناش چیه؟ بله مفرد در مقابل چیه؟ چند بار گفتن میلو بزرستان چی باید بگن هم بزرستان؟ بگید هنوز در دیاره نگفتید که بگید در مقابل آنچه گفته میشدن، هنوز نگفتیم مقابلش چیه، در اون اقسام دیگر میشه مفرد در مقابل اونها، دقت میکنید. دوم عدد مرکب، سوم اعداد یا عدد عقود، و چهارم عدد معطوف. چهار قسم عدد داریم، مفرد، مرکب، عقود، معطوف، که مفرد در مقابل سه قسم دیگره، در مقابل تثنیه و جمع نیست، در مقابل مرکب اضافی نیست، در مقابل همین مرکب و عقود و معطوف. ببینید از اول سال تا الان شاید به هلوش 7-8 مورد مفرد رسیدید که در مقابل چیزهای مختلفی بودن، اینا رو انسان جمع آوری کنه خب خیلی خوبه. قسم اول اعداد مفرد هستن. اعداد مفرد که اینجا میگیم عبارت از چیان؟ اعداد مفرد در اینجا عبارت هست از یک الواحد و العشره و ما بینهما، یک و ده و ما بینشون، یعنی یک تا ده. خودم رو خیلی دقت داشتن، مثلا اگر همینجا اگر کسی بگه الواحد الى العشره و طرف که یه مرد رو میبینه سوال براش ایجاد میشه آیا عشره هم جزء این موارد است یا نیست، چون بحثی که قاید اصطلاحاً در حکم مقلیا است یا نیست، به خاطر اینکه تراهم بیشتر چی میگن؟ میگن الواحد و العشره و ما بینهما، الواحد و العشره و ما بینهما، چون یه وقت من این تعبیر رو میکردم بعد دوستان گفتن خب چرا اینجوری گفتن؟ میگفت یک تا ده دیگه، میگفت یک تا ده علتش اینه.
دو المع والعن صد و هزار ولو بهشون علامت تسمیه و جمع متصل بشه، ولو اتصلت بهما علامت تسمیه او الجمع، علامت تسمیه و جمع به اینا ملحق بشود بازم مفرد محسوب میشن. حتی شیخ جمع معه رو، مرحوم شیخ بها جمع معه رو ظاهرن قبول نداره، ولی عمده آقایان قبول دارن. مثلا معفین، الفین، آلاف، خلوص، معاف، اینا همه جزء اعداد چی هست؟ مفرد هست. دسته اول این اعداد مفرد. از مثل بیان مرحوم رازی، مرحوم سید، اینا به دست میاد که جمع نعه هم جمع داره. خب حکم اعداد مفرد چیه؟ بله؟ مقرر هست. در حقیقت میتونید دو دسته بکنید، یا غیر مسلا و جمع هم جمع مذکر سالم مورد به حرکات ظاهری و اعراب اصلی هم، یا مسلا و جمع مذکر سالم هم که اگر مسلا و جمع مذکر سالم بود اعراب چی رو میگرن؟ اعراب مسلا و جمع مذکر سالم رو میگرن. مثلا واحد در حالت رفعی مضمون، در حالت نفسی مفتوح، در حالت جاری مکسور میشه، میگه به هاده واحد هم. اسمان که از ملحقات مسمى هست خود مسمى رو داره، سلاف، اربع، همه این ها هم اینطور. اگر مسمى جمع جمع مذکر سالم به ملحقاتشون بدن اعراب مسمى جمع میگیرن، و الا در غیر این صورت مورد میشن به حرکات ظاهری. یعنی اگر مفرد بودن جمع مکسر بودن اینها مورد به حرکات ظاهری هم. این از اسم اول اعداد که اعدادشون باشن مفرد، اعرابشون گفتیم و نگفتیم؟ بله گفتیم. من خلاصه می کنم دوستان دقت کنن، اعداد مفرد اعداد یک تا ده هم، صد و هزار و مفرد و جمع هاشون از الفان، آلا، حروف، معه، معقام، معاص، اگر کسی معاص را قبول کنه. اعراب این ها چیه؟ اعراب این ها مثلا گفتن نداره، همون طبق قضیه هست. اگر مفرد باشن، جمع مکسر باشن، اعراب مفرد و جمع مکسر میگیرن. اگر مصنع و جمع باشن، اعراب مصنع و جمع میگیرن. ملعقات مصنع و جمع که اسنان باشه، اگر داشته باشیم، عرب دو، همینطور. اعراب چی رو میگیره؟ مثنا رو میگیره، جمع باشن همینطور، جمع مذکر سالم مراده. قسم دوم اعداد مرکب. اینا خیلی ساده است، من شمرده هم دارم عرض میکنم، اعراض کنم عزیزان. اعداد مرکب. اعداد مرکب اصطلاحا عددی است که از دو عدد مستقل ترکیب شده یک عدد واحد به دست اومده، که این ترکیب هم چنان ترکیبی؟ ترکیب مزجی، که در ترکیب مزجی مطرح شده. ترکیب مزجی یا عددی یا غیر عددی، مرکب مزجی عددی با آقایی میگن همین، همین که اینجا داریم میگیم. اعداد مرکب چه عدادی هم؟ بله؟ از 11 تا 19، خود 19 هم هست. احد عشر الاسه ساعت عشر، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثه عشر، اربع عشر، خمسه عشر، سته عشر، سبع عشر، ثمانیه عشر و تسع عشر. خب این از عدد اسم جزم. حکمش چیه عدد اعراب بنا؟ ببینید مرکب مزجی دو جزء داره دیگه، درسته؟ یه جزء اول داره، یه جزء دوم، که اصطلاحا به جزء اول چی میگن؟ سر هست رو به جزء دوم میگن عجز، به جزء اول میگن فرد، به جزء دوم میگن عجز. مثلا احد عشر، احد بدر عشر، عشر همیشه عجز دیگه، درست؟ احد عشر، اثنا عشر، خمسه عشر، عشر همیشه عجز و از اول میشه فرد. اعداد مرکب، اعلام مرکب در غیر دوازده، چون گفتیم از یازده تا نوزده دیگه، در غیر دوازده هر دو جزء مبنی در فتح، هر دو جزء مبنی در فتح، هم عجب هم فتح. مفعول باشه، معطوف باشه، هر چی باشه بقیه دیگه. اما در دوازده علم آمازه سعب رو داری عجوز، عجوزش با چیه؟ مبنی بر فتحه. اما سعب روش که همون اثنا باشه مقرر مبنی نیست، مقرر به اعراب، مقرر به اعراب مصنّا، از منحقات مصنّا میشه، مورد میشه به اعرابه بفرمایید مصنّا. یعنی در حالت رفعی چی میشه؟ در حالت رفعی میشود اثنا عشر، در حالت جری و نفی میشود اثنی عشر، اثنی عشر. قسم دوم. قسم سوم اعداد، قسم سوم اعداد که مشاورم چیزی نداره، سوم چی بود؟ اعداد عقود، جمع عقد. عقد در لغت به چه معنا؟ گره. آفرین. اعداد عقود چه اعدادی هم؟ بله؟ رؤوس اعداد اشرون تا تسعون، از رؤوس اعداد. یعنی خود بیس، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد و نود. اشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون و تسعون. این هشت عدد، خود این هشت عدد رو بهشون میگن چی؟ بله؟ اعداد عقود. چون اینا عقد و گره بین اعداد دیگر. شما میگید بیست، بعد میگید سی، از بیست تا سی رو چکار میکنید؟ از چه استفاده میکنید؟ از بیست میگید بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه. اشرون گره ایجاد میکنند تا برسید به چی؟ به سی. خب حکم اعداد عقود چیه؟ از جهت اعراب اینا قبلا خوندیم دیگه، از ملحقات به جمع مذکر سالمه، نگاه اعرابشون مثل جمع مذکر سالمه. اشرون در حالت رفعی، اشرین نفی و جرمی، ثلاثون ثلاثین، اربعون اربعین. مثلا میگید جاء اشرون رجلن، اشرون فاعل دیگه، رأیت اشرین رجلن، مررت به اشری نرجونن. حالا من معمولا کمتر مثال میزنم چون همون حکم تمیز و اعراب اینا رو روشن نشده اینا ممکنه ابهام بشه برای دوستان. خب قسم چهار اعداد معطوف. اعداد معطوف چه اعدادی هست؟ اعداد ما بین اعداد عقود تا 99، یعنی از 23 تا 99 اعداد ما بین اعداد عقود، نه خود اعداد عقود. 21، 22، 23،
24 25 دفعا تسعون و تسعون نردانو شبای چه بوده؟ تسعون و تسعون از 23 تا نردانو البته اعداد ما بین. خب
این اعداد ما رو میگن اعداد معطوف. چرا میگن اعداد معطوف؟ چون واقعا عرض داره برش واحدان و اشرون واحد معطوفون علیه با خاطفه اشرون هست عرض کده او معطوف معطوفون علیه داریم واقعا معطوفون معطوفون علیه هم بگیم مرکب نیستن مثل 11 تا 19 که یک کلمه مستقل شده باشه. خب حکمشون چیه؟ حکمشون چیه؟ حکمشون خب دو جزء داره دیگه، یک معطوف دارد یک معطوف علیه. معطوفش که همون اعداد عبور هم درسته؟ معطوف اعداد عبور هم اعراب چی رو داره؟ جمع ذکرتانه. معطوف علیه هم چه واحد بوده است واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع تمام یا واحد ست. خب اینا هم که مغربن به حرکات ظاهری مگر اتمام که مانو اعرابش مثناست که تو همون مطرد گفتیم دیگه. معطوفان علیه چگونه اعراب داده میشه؟ به خواهش عامل. معطوفان علیه همون واحد اثنان معطوفان که معطوف دیگه تابعه لذا میگیم جا واحدان و اشرون رجلا رعیف رو واحداً و عشرین رجلاً. این عدد عبود تابع هم دیده اون هم که به خواهش عامل اعراب داده میشه. این هم از دسته چهارم. این اصول اعداد، اصول اعداد، اعداد مفرد رو نگه دیم اصول اعداد 12 عدد هم یعنی 12 کلمه هم یکی واحد تا عشره، یک تا ده، یکی هم معبد از تمام اعدادیه در زبان عربی با ترکیب این ها به نفس میاد یک تا ده و معبر از حالا پیرامون چگونه یه ساختارش این ها دوستان میتونن به حواشی مراجعه کنن ما حد عبارت رو بتوانیم پیش ببریم. خب طبیعتا کار زیادی کردیم. مبحث اول و دوم که در یک بیان و یک در حقیقت در یک مبحث ما مطرح کردیم اقسام اعداد و اعرابشون گذشت. مبحث سوم و چهارم تمییز اعداد و اعرابشون تذکیر و تعنیف اینها باقی مون که ما باید بگیم بعد بتونیم عبارت بخونیم چون ایشون همه رو با هم گفته دیگه دقت میکنید اون دو دارم انشاءالله عرض کنیم بعد روشن بشه. فقط حتما دوستان قبل از ورود به کلاس جلسه بعد این دو مبحث اول پیرامون ادب رو مطالعه واضحی کردن هیچ قبل از ورود جلوی از این مطالعه تجزیه‌ای می‌فرمایم که کاملا آمادگی ذهنی داشته باشن و تکرار نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.